بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. درسی میگوییم و عبارتی را هم بعداً معنا میکنیم. برانکن عبارت ممکنه برای دیگر دوستانم مطرح باشه در آخر درس. اون عبارت او یخرج، اون را دو مرتبه معنا میکنیم. بحث در این است که آیا شهرت فتوایی جابر ضعف روایت هست یا نیست. مشهور این است که شهرت فتوایی جابر ضعف روایت. البته شهرت را ما در مقدمه‌ای که بر کتاب مهذب نوشته ایم جلد دوم سه نوع تصور کرده ایم: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. شهرت روایی این است که روایت را در کتاب‌های حدیث نقل کنند، اما فتوایی بر طبقش ندهند. ما گفتیم این شهرت روایی جابر نیست. حتی حضرت امام می فرمود که این نوع شهرت روایی یه مقدار از ارزش روایت می کاهد. میگن عجب اگر این روایت روایت صحیح و سالمی بود، پس چطور راویان روایت خودشون بر طبق اون فتوا نداده. بنابراین نقل روایت بدون فتوا بی ارزشی. یک. دو، شهرت عملی که الان اینجا مطرحه. روایتی را نقل کرده اند، روایت ضعیف، اما مشاهیر فقهای شیعه بر اون عمل کرده اند. اسمش نمیگیم شهرت عملی، از شهرت العملیه. این همون بحث ماست که برمیگردیم. یک شهرت فتوایی داریم. فتوا هست، اما بر طبق اون روایت نیست. اینه میگیم شهرت فتوایی. همه فقها گفتن بر این که صلات در دار قصبی و جامعه قصبی باطله، اما یک دونه روایت ما بر طبق این نداریم، در این حالی که همه فقها فتوا بر بطلان صلات در دار قصبی و جامعه قصبی دادن. آیا مجرد فتوا، شهرت فتوا کاشف از نص هست یا کاشف از نص نیست؟ اسم اینو گذاشتیم شهرت فتوایی. بحث ما فعلا نه در اولی است نه در سومی. اولی، روایت بشه عمل بر طبقش نباشه. سومی، فتوا هست اما روایت نیست. این هم مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این وسطی است. اگر روایت ضعیفی هست، فتوا بر طبق این روایت ضعیف مشهور داده ام. آیا مجرد این که مشهور بر طبق این روایت فتوا داده ام، این جابر ضعف هست یا نیست؟ شهید ثانی پرچم گرفته، میگد نه، این شهرت جابر ضعف روایت نیست. چرا؟ میگد این شهرت ها بعد از شیخ پیدا شده، شیخ فتوا داده، بعد از شیخ هم که اجتهاد کم شد، علما مقلد شیخ شدن، احترام شیخ را حفظ کردن و مقلد شدن، این شهرت ها مال شیخ و شاگردان شیخه. این نمیتوند جابر ضعف روایت باشه. حتی از صدید دین همسی یا همسی، اگر همسی باشد منصوب است به یک شهری در دمشق در شام به نام همس. از سعید بن همسی نقل میکند که نه آقا، بعد از شیخ دیگه مفتی نبوده، همه مقلد بوده، فقط یه مجتهد بود، اون هم ابن ادریس. این مضمون کلام شهید ثانی است. ما روز گذشته، یعنی در درس گذشته عرض کردیم، نه این چنین هم نیست. با احترامی که به سعید الدین همسی یا همسی قائلیم، یا شهید ثانی، یا اونجی که ابن طاووس در اونجا نقل کرده از ابو ورام که جد مادری ابن طاووس، مسئله چنین نیست. اولا بعد از شیخ، این که میگن اجتهادی نبوده، همه مقلد بودن، کسانی که این را میگن مقدار زیادی اغراق. مثلا بعد از مرحوم شیخ، ابن براک مؤلف کتاب المهذب، ببینید از اول تا آخر هر کجا که با شیخ مخالفه اسم شیخ را میبرد نقد میکنه، بعضی از جاها احترام میکند، میگد وقت یقال، اما این صحیح نیست. این مسئله که بعد از شیخ دیگه اجتهادی نبود، فعلا این کتابی که در اختیار ما هست و این آدم معاصر شیخ بود، اما نه معاصر به اون معنا، بعد از شیخ به یک معنا بود، چون شیخ در 460 فوت کرده، ابن براج قاضی در 481 این کتاب از اول تا آخر مبسوط شیخ را نقادی میکنه در اون جاهایی که با شیخ مخالفه. این مسئله کلی نیست. و اما این که ایشون فرمود شهرت بعد از شیخ، قبل از شیخ فتوایی نبوده، قبل از شیخ هرچه بوده نقل روایت بوده، این هم درست نیست. قبل از شیخ کتب فتوایی ما داریم، چند تا را من می شمارم، آقایون اینها را ببینن، کتب فتوایی است. یک، المقنع. مقنع مال صدوقه، صدوق در 305 متولده، در 381 فوت کرده، هنوز شیخ از مادر متولد نشده، چون تولد شیخ در 385. مقنع کتاب فتوایی است، هدایه کتاب فتوایی است، اجتهادات صدوقه. البته اجتهاد صدوق مثل اجتهاد حالا نیست، اما اجتهاد کتب فتوایی است، هر چند فتاوا مستند به روایت. سه، مقنعه مرحوم مفید. مقنعه مفید متن تهذیبه و مفید استاد شیخه. مرحوم مفید در 413 فوت کرده، در حالی که شیخ در 460. آگه همین ستاس خیلی، کتاب و تکلیف شلبقانی که همون شاید فقه الرضا همون باشه، این فقه الرضایی که میگن، این همون کتاب و تکلیف شلبقانی است که کتاب فتوایی است. شلبقانی را در سال 222 در بغداد به دار زدن. 222 کتاب فتوایی است که بعداً منحرف شد. علاوه بر این، علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویهی که الان قبرش اینجاست، پدر صدوق، این کتابی دارد به نام رسالت و ابی، رساله فتوایی است. اونچنان نیست که قبل از شیخ اجتهادی نبوده و کتاب فتوایی نبوده. بنابراین آقایان، در فقه انشاءالله هر موقع به باب شهرت رسیدن، باب شهرت را زود رد نشید، چون باب شهرت را غالبا زود رد میشن، میگن رب شهرت لا اصل لها، نه در فقه شهرت عملیه پایه اجتهاده، نه شهرت روایی، شهرت عملیه یعنی فتوا بر طبق روایت باشه ولو روایت ضعیف. علاوه بر این از کتاب ارث ابواب ارث البنت الواحد اونجا روایتی از سلمت ابن محرز یا محرز براتون خوندم که از امام شنید رفت در کوفه، دید که اصحاب امام جور دیگر میگن، روایت دید مورد عمل نیست، اعراض شده از روایتی که از امام شنیده بود دست کشید، آمد به روایتی عمل کرد که اصحاب ابی جعفر و اصحاب امام صادق بر اون روایت عمل می‌کردند. اجمال مسئله اینه، آقایان اگر بخوان تفصیل این مسئله را ببینن، هر موقع در درس اصول استادشون به بحث شهرت رسید، یه مقداری خواهش کنن که این مسئله را با نقادگی بیشتر، تحقیق بیشتر پیش ببرن. اونچنان نیست که از شهرت عملی به این زودی ما دست بکشیم، حتی از شهرت فتوایی.
فرمایش فرمودید که بعد از شیخ که طور کتب فقهی داریم که اجتهادی را بر شیخ هم نقل شده
به ابن ادریس را میگه، ابن ادریس را میگن، مرادشون الا من شذ ابن ادریسه. بوده دیگه، البته قلیلن جدن که ما نگفتیم، چند تا را ما شمردیم که کتاباش الان هم در اختیار ما هست، و اگر ما در قدیم الایام بودیم کتابهای بیشتری در اختیار ما بود، الان این کتابها هست دیگه. حالا اجمالاً این بحث را من بحث کردم، اینجا دیگه علم اصول نیست. ثم مرحوم شهید ثانی میگه در مواعظ و در قصص ما میتونیم به خبر واحد ضعیف عمل کنیم، مواعظ و قصص تمسک بکند به اخبار من بلغ، اخبار من بلغ را آیون در رسائل در فرائد خونده ام در باب همون براءت، در باب براءت یا در باب ظاهرن در باب براءت نه اشتغال. اخبار من بلغ روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل این روایات را در کجا آورده؟ در اخبار من بلغ را مرحوم صاحب وسائل در کجا آورده؟ در جلد اول مقدمات وسائل، مقدمات در مقدمات ابواب عبادات، در اونجا در باب هفتم و هشتم آورده، بهترش همان صحیحه هشام ابن سالمه. ببینید روایت را میخونیم که ایشون میخواد با این روایت بگد روایات ضعیف در قصص و مواعظ حجت. مراجعه بفرمایید. صفحه 29، روا هشام ابن سالم فل حسن، البته ایشون میگه حسن است، از نظر ما این صحیح است. عن ابی عبدالله قال من سمع شیئا من الصواب على شیء فصنعه کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغه. ایشون میگه بر اینکه این روایت دلیل بر این است که ما در فقه نمیتونیم فتوا بدهیم طبق روایت ضعیف، اما در مواعظ و قصص میتوانیم به خبر ضعیف ما عمل کنیم. اینجا جای بحث در اخبار من بلغ نیست. اخبار من بلغ خیلی ها درباره اش بحث کردن. حتی من یادم میاد شیخ انصاری یک رساله مستقلی در به عنوان تسامح در ادله سنن نوشته. این رساله تسامح در بعضی از مکاسب ها در ملحقاتش چاپ شده. در حاشیه اوثق الوسائل اونجایی که درباره اخبار من بلغ بحث میکنه رساله شیخ هم اونجا هست، رسالتون فی التسامح فی ادله سنن. ولی این استدلال از دو نظر اشکال داره. اولا روایات من بلغ جایست که توش ثواب باشه، مستحبات و واجبات. این چرب داره به قصه و مواعظ. خیلی قصه ها هست که توش مواعظ ثواب و عقابی نیست. قصه داوود، قصه سلیمان. شما میگید فل قصص و المواعظ و حال اینکه مدعاتون اعم دلیلتان اخص. این یک. ثانیاً من فکر میکنم اخبار من بلغ مراد از بلوغ بلوغه، به اصطلاح ناقص نیست، بلوغ عقلایی مقصوده. بلوغ عقلایی یعنی واقعا ثقه نقل کنه. ولذا اخبار من بلغ اونجوری که معروف است که کارخانه مستحب سازیست، نه. اخبار من بلغ بلوغ عقلایی را میگه. بلوغ عقلایی این است که راوی چه باشه؟ آقا ثقه باشه. قایت ما فی الباب میفرماید تو به این روایت عمل کن، اگرم مخالف واقع باشه خدا پاداش به تو میده. ممکنه بگیم اخبار من بلغ اخبار بلوغ عقلایی را میگه، و بلوغ عقلایی یا همان خبر صحیحه یا خبر موثقه یا خبر حسن. و اما اخبار ضعیف رو ما قبول نداریم که من بلغه. در از من بلغ اونجوری که در رسائل و کفای معروفه که هر خبری را میگیرد ولو روایت روایت ضعیف ضعیف باشه، نه، بعید است که این اطلاق را داشته باشه. در هر حال کلون علا مبناه، اینه در علم اصول. برگردیم یک بحث دیگر ایرا مرحوم شهید شروع میکنه، اون به نام احکام اعتبارات حدیث. اعتبارات حدیث چهار تا را خوندیم، چهار تا را خوندیم، صحیح و موثق و حسن و ضعیف. اعتبارات حدیث اینه؟ میفرماید نه، اعتبارات حدیث بیشتره. اعتبارات حدیث این چهار تا مادره، بقیه باز اعتبارات دیگری داریم، استراحات دیگری داریم که غالبا این استراحات مال محدثین اهل سنت، این استراحات کمتر اصطلاح ماست. 18 تا اصطلاح داریم مال این چهار حدیث. 18 تا مال چهار تا حدیثه. عرض کردم خدمتتون که 8 تا هم مال خصوص خبر ضعیفه. مثلا مسند، مسند به هر 4 تا میخوره. توجه میکنی به هر 4 تا میخوره. مسند گاهی صحیحه، گاهی موثقه، گاهی حسنه و گاهی ضعیف. یه مش اصطلاحاتی داریم که فقط و فقط مال حدیث ضعیف، به نام مرسل. مثلا مرسل مال 4 تا نیست، مرسل فقط و فقط مال ضعیفه. بهرن مجموع اصطلاحات حدیثی ما میرسد به 4 به علاوه 18 22 به علاوه 8 30 تا اصطلاح را ما باید بخونیم. 4 تا را خوندیم، الان باید 26 اصطلاح دیگری را هم به تدریج بخوانیم. تمام اینها در حقیقت متن علم درایه را اینها تشکیل میده. بقیه بحث هایی که سابقا خودم گاهی علم درایه نیست و گاهی هم علم درایه باشه خیلی مهم نیست، این اصطلاحات برای ما در علم درایه مهمه. اول اجازه بدید اون اصطلاحات و اون اعتبارات را بخوانیم که از آن 4 تاست. اون 4 تا که مال همه 4 تاست. اول اصطلاحاتی که یعرض للاقسام الاربعه، اول اونها رو میخونیم، وقتی که از اونها فارغ شدیم میریم سراغ اصطلاحاتی که فقط مربوط به حدیث ضعیفه. الاول المسند. آقایان کتاب رو بیارید که عباراتش دقیقه دیگه بعدن سوال نشه. فمن القسم الاول صفحه 30 و هو المشترک، هو برمیگرده به مشترک، امورون احدها المسند، در حاشیه می نویسی المسند اما به خط شمری نمی نویسی یا که کتاب خراب بشه، به خط زیبا المسند زیرش هم خط میکشی، 4 خط بعد المتصل در گوشه کتاب مینویسی که تونتون پیدا کنی. مسند چیه؟ و هو متصل سنده مرفوعا من راویه الى منتها. آقایان میدونید که این بدای متنم مال شهیده، شرحم مال شهید، متن را در پرانتز قرار داده، شرح را خارج پرانتز. المسند متصل سنده مرفوعا من راویه الى منتها اتصل الى المعصوم. این دیگه بهترین روایت ما مسنده. البته مسند قد یکون صحیحا، قد یکون موثقا، قد یکون حسنا و قد یکون ضعیفا. از محمد ابن یعقوب کلینی تا معصوم مسند باشد، احدی از روات ساقط نباشه. حالا دقت کنی. و اکثر ما یستعمل فیما جاء عن النبی. مسند را به موقع نقل میکنن که از پیغمبر نقل کنی، علت این که این اکثر را ایشون گفته چون این اصطلاحات مال اهل تسنن نبی میگن و ادلا خود شهید در متن ببینید معصوم گفت. معصوم از نظر ما منحصر به پیغمبر اکرم نیست. البته اهل تسنن چون معصوم را فقط منحصر به پیغمبر میدونن کلمه پیغمبر. پس متن را حفظ کنیم، متصل سنده مرفوعا الى المعصوم فخرج باتصال السند، خرج المرسل والمعلق والمعزل. درست کنید، معزل این غلطه. جناب علی از ما باید بپرسید که مرسل چیه، معلق چیه، معزل چیه. این اصطلاحات بعدن میاد ولی اینجا ما اجمالا نگیم عبارت روشن نمیشه. مداد دستت قلم، بیا پایین صفحه یک یک بنویسیم. روی مرسل یه دونه یک بگذار، یا علی فینشم بگیر. بله، المرسل یه دونه الف بگذار، یک تون. روی معلق دو، روی معزل سه گذشتی، مرسل یک، معلق دو، چی عرض کنم، معزل سه، یک کمی بیشتر. و بالغایه الموقوف چهار بگذار روش. گذشتی، بیا پایین. چون به نیست که برای چهار تا جا باشه، خط زیبا بینیست، یک المرسل، یک المرسل، دوتا نقطه، من روا عن الامام و هو لم یدرک هو. نوشتی؟ سات 47، صفحه 47، یعنی این تعریف در صفحه 47 این کتاب میاد. نوشتیم ان الامام، البته معصوم بگیم بهتره، حق با جناب عالی. به جای امام آقا میفرمایند معصوم بگذاره که جامع باشه، پیغمبر را هم بگیره، حق با شماست. دو، بیا سرخط دو، آقا اونجا صفحه دیگه نگاه نکنه، بنویسیم دو تیره، ما حذف من مبدع اسناده واحد او اکثر. بنویسید بغلش صفحه 32، یعنی این تعریف اونجا میاد تو این کتاب، همین چاپی که الان در اختیارمون. سه کدوم بود؟ معزل، ما حذف من آخره اکثر من واحد کنقل تابع التابعی کنقل تابع التابعی عن النبی مثلا. صفحه 48 نوشتیم، موند موقوف چهار، ما چهار تیره، ما رویه ان مصاحب المعصوم. نوشتیم صفحه 45. حالا چون اجمالا اینجا باید معنا کنیم، اجمالا نوشتیم، تفصیلا میاد. حالا مسند چیه؟ حالا لطف کنید اجازه بفرمایید که من اینها را عرض کنم، اون عبارت را هم معنا کنیم، بعد از دور دست شما را میبوسیم. بعد عرض کنم خدمتون که از دور دست بوسیدن مهم نی، از نزدیک دست بوسیدن مهمه. تعارف است. بعد تعارف عبدالعظیمی. عرض کنم خدمتون که دقت کنید، مسند چیه؟ مسند این است که محمد ابن یعقوب بگه تا امام صادق سند را برسونه، تا امام باقر، تا پیغمبر. خرج چهار طائفه، یک خرج مرسل، مرسل کیه؟ مرسل ابن ابی عمیره. از که نقل میکنه؟ از امام صادق. امام صادق را دیدی؟ خیلی میشه مرسل. بنابراین مرسل به اون گل و گشادی که در اصطلاحات ما هست نیست، اون این است که راوی از امامی نقل کنه که اصل او را درک نکرده. امام صادق در 148 فوت شده، ابن ابی عمر در 217. خیلی تا کنون یک روایتی هم از امام صادق نقل نکرده، امام را درک نکرده، و از مؤمرینم نبود که بگیم که امام صادق را درک کرده باشه. من روا عن المعصوم، من لم یدرک هم برسریم معلق نه لم یدرک محضرش نرسیده یدرک یعنی محضرش نرسیده یعنی او را ندیده از او این روایت را نشنیده حالا پینن ما اجمالا تفسیر کردیم دیگه تفسیرش اونجا دو معلق کدومه میگن این روایت معلقه معلق اینست که از اول سند یک نفر یا دو نفر هست بشه از اول سند جناب کلینی بله شما کی فوت کردی؟ در 329 کی متولد شدید؟ حد اکثر تولد مرحوم کلینی در 255 حد اکثر آمده از که نقل میکنه؟ نقل میکند از بزنطی اول کتاب میگه احمد ابن ابی نصر بزنطی آقای بزنطی کی فوت کردی؟ در 241 پس بین کلینی و بزنطی که اول حدیثی یک نفر یا دو نفر چیاغ افتاده اینه میگن چیاغ المعلق پس این هم مسند نیست سه خرج المعزل معزل کدومه؟ معزل نقطه مقابل معلقه معلق اون بود که از اول حدیث بیفته معزل اونست که از آخر حدیث بیفته یعنی حدیث برود برسد به احمد ابن ابی نصر بزنطی ولی بین بزنطی و امام صادق دو نفر واسطه باشه احمد ابن بزنطی بگد که انا صادق علیه السلام میگن آقا این چی آقا این از قبیل معزله خرجه عرض کنم خدمتون که بله حذف من آخر الحدیث حذف من آخر الحدیث یک نفر یا دو نفر چرا به این معزل میگن خود شهید ثانی در آینده خواهد گفت چهار و بیل غایه غایه یعنی چه حدیث تعریف بخونم متصل سنده مرفوعا مبتدا من راویه این مبتدا است الى منتها الى المعصوم الى المعصوم نمیگن غایه موقف کدومه موقف عبارت از این است که عرض کردم خدمتتون که من نقل کنم از صحابی از ابی ذر بگم قال ابو ذر اقتنم فرسن چی؟ قال ابی ذر اقتنم خمسن قبل خمس شبابک قبل هرمه این رو گفتی بارا منبر دیگه پولشم گرفتیم دیگه داجگردی آقا اقتنم خمسن قبل خمس شبابک قبل هرمه جناب ابی ذر تو که معصوم نیستی؟ نه من مصاحب معصومم اگر ابی ذر کلامی را بگه از خودش نمیگه از کی میگه؟ از پیغمبر روی این مبنا بسیاری از روایاتی که از صحابه هست هیچ سندی به پیغمبر نداره غالبا در کتاب کنز الامه این روایات زیاده ان عبدالله ابن عمر اما دیگه نمیگه چی گفته همین ها را چی میگن آقا؟ همین ها را میگن اله موقوف غایت را نمیگه معصوم را نمیگه خودش مصاحب با معصومه اما اسم معصوم نمیبره حالا ببینیم تا آخر درست شد فخرج باتصال سند المرسل من نقل عن المعصوم ولم يدركه والمعلق حذف من اول سند المعزل حذف من آخر السند و بالغایه الموقوف ما نقل عن مصاحب المعصوم اذا جاء بسند متصل همش متصل باشه این چهار تا اما با این اشکالات یا از اول قیچی شده یا از آخر قیچی شده، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّا فِي الْإِسْتِلَاهِ مُسْنَدًا و ربما، ای کاش این ربما تا آخر نبود، اصطلاح غیر صحیحی است، اطلقه بعضهم علی المتصل مطلقا، بعضیا مسند را به متصل گفتن که هفته دیگر باید معنا کنیم. در متصل اون این است که راوی از اول تا آخر سندش هست متصله، سواء که به معصوم برسه یا به معصوم نرسه. مسند را به متصل گفتن مطلقا. در متصل قید این که اسم معصوم ببرد توش نیست، و حال این که در مسند باید اسم معصوم ببره. گاهی مسامحتن مسند را به متصل گفتن، ربما اطلقه بعضهم علی المتصل مطلقا. هاشه بنویسید، سواءن انتها الی المعصوم ام لم ینتهی، و ربما اطلقه آخرون، آخرون اطفه به جای بعضهم، علی ما رفع الی النبی و این کان منقطعن، گاهی مسند را به مرفوع گفتن. روایت را ذکر میکنه، میرسد ان علی ابن الحسین رفعه الی النبی. خب علی ابن الحسین با نبی خیلی فاصله داره، بهش چه گفتن؟ آقا بهش گفتن مسند، و حال اینکه اون مسند نیست، اون چیه؟ آقا اون مرفوعه. پس استعمال مسند در متصل که ذکر معصوم لازم نیست، استعمال مسند در مرفوع خلاف اصطلاح اول همون اولی است. درس فردای ما و ثانیه ما ال متصل، گوشه کتاب بنویسید ال متصل، برای این دیگه میمونه برای هفته آینده. یه عبارتی است کرارن آقایون از من پرسیده ان، معنا کنیم که دیگه روشن بشه. صفحه چند بود آقا؟ اون روایت عرض کنم خدمت، و یخرت شاهدن، صفحه چنده؟ 25. بسم الله الرحمن الرحیم، بیارید آقا. و یزهر، صفحه 25، خط 5. دو دقیقه بیشتر زحمت نداریم دیگه، آقایون که امام جماعتن برن، من حرفی ندارم. اما اگر امام جماعت نیستند و همچین انتظار لازمی نیست، این دو خط را معنا کنیم. و یزهر، خط 5، اثر القوه عند التعارض حیث یعمل بالاقسام الثلاثه له او یخرج احد الاخیرین شاهدا له. اینو او کنیم بهتره، ولو اینجا واو نوشته او کنیم. این نسخه دیگری که تصحیح کردند و چاپ کردن، اون هم دیدم او، بله، مرحوم ما مقانیم او نقل کرده. نه، این مصحح او نیست، مرحوم ما مقان، این درسته. و یتعارضان صحیحان او حسنان حیث یجوز العمل به. این دو خط را ما معنا میکنیم، ولی بینی و بین الله شهید حقش بود که روشنتر از این بنویسه. این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فک البدر. این برای زمان شیخ بهایی خوب بود که اینجور عبارت سازی خودش یک هنری بود، هنره. اما کتاب درسی نباید دیگه این عبارت سازی های اینجور باشه. مرحوم شهید گفت آقا صحیح مراتب داره، حسن مراتب داره، عرض کنم موسط مراتب داره، ضعیف هم مراتب داره. یک کسی به شهید میگه خب فائده این مراتب چیه؟ خب صحیح باید عمل کرد، میخواد چند مرتبه باشه؟ به موثق بگد امر کرد چند مرتبه باشه. فائده این مراتب چیه؟ میگه ها، فائده مراتب در باب تعادل و ترجیح اثرش ظاهر میشه در دو صورت. یک، یه موقع جناباره بگو فقط باید به خبر در دو صورت. یک، بگید هر سه تا قابل عمله، هم صحیح حجته، هم موثق حجته و هم حسن. یک، در این صورت فایده داره. دو، یا بگو نه صحیح حجته اما جناب موثق و حسن حجت نیست، مؤید میتونه باشه. مؤید میتونه باشه، اسم مؤید داره میگیم چی آقا؟ شاهد میگیم. در این دو صورت فایده داره. یک، هر سه حجت، یکی حجت، یکی کدوم؟ صحیح حجت، اما دوتای دیگر جنبه استشهادی و تأییدی دارن. در این دو صورت فایده داره. چطور؟ اگر دوتا حسن با هم معارضه کنه، دوتا صحیح با هم معارضه کنه، توجه کردی؟ یک موثقی در کنارش هست، اون موثق یکی از این صحیح ها را چه میکنه؟ تأیید میکنه. کدوم را میگیریم؟ اون صحیح را میگیریم که موثق اونشه. عبارت تا اینجا بیشتر نمیرسونه، ولی حقش بود که بعض صور دیگر را هم بگه. عرض کنم که در خود عبارت نیست. حالا دقت کنید دیگه، عبارت بیش از این نیست. و یظهر اثر القوه عند التعارض فی صورتین. صورتین کدومه؟ یک، حیث یعمل بالاقسام ثلاثه له یعنی للخبر. اقسام ثلاثه کدوم؟ صحیح، حسن، موثق. یک، او یعنی چه؟ او لا یعمل الا بالصحیح و یخرج احد الاخیرین شاهدن له. این باید او باشه، واو باشه، جور نمیاد. شاهد غیر از یعمله، میگه یعمل او یخرج. اگر واو بگیم غلطه، عطف یخرج بر یعمل غلطه. در اولی هر سه جایزه دارن، هر سه جایزشون مساویه. در دومی نه، جایزه ماله صحیحه، این دوتای دیگر مثل هنگوگ اون کسی است که هیزم میشکنه، یکی هیزم میشکنه، اون دیگر چه میگه؟ هن. توجه کردی؟ این دوتای دیگر هنگوگ اون صحیحه، دیگه ناچارم فنشه بگیریم. و یظهر اثر القوه عند التعارض. یک، حیث یعمل بالاقسام ثلاثه له للخبر. دو، او لا یعمل الا بالصحیح و یخرج احد الاخیرین یعنی موثق و حسن شاهدن له. اما کجا بهره گیری کنیم؟ و یتعار از صحیحا او حسنان حیث یجوز العمل به، اون جایی که عمل به موثق جایزه. به را برگردونید به موثق. موثق اگر جایز العمله، اون روایت را جلو میندازد که با او چه باشه؟ موافق باشه. البته یجوز العمل اعم از این که عمل یا شاهد، شاهد باشه اون صحیح را جلو میندازه، عمل بخوام بکنیم اون صحیح را جلو میندازد که با او چیه؟ با موافقه. عبارت در این حده، ولی حقش بود که صور دیگری را هم ذکر